أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم بإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. قرآن کریم که معلم کتاب حکمت است که فرمود یعلمهم الکتاب والحکمه، مصادیق حکمت را هم در قرآن کریم مشخص فرمود. اصل حکمت را خیر کثیر دانست یک، و هر کس از حکمت برخوردار بود از خیر کثیر متنعم است. این دو، حکمت به اصطلاح قرآن کریم غیر از حکمت به اصطلاح حوزه و دانشگاه است. هم حکمت نظری هم حکمت عملی همه را در بر می‌گیرد. هم جهان بینی الهی حکمت است، هم کلام حکمت است، هم فقه حکمت است، هم اخلاق حکمت است، هم حقوق حکمت است. الان بسیاری از این معارف حکمت نظری و حکمت عملی را در این تقریباً 20 آیه ذکر می‌کنند. بعد می‌فرمان ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمه. اینا حکمت است. بنابراین جریان جاهلیت زدائی، جریان رعایت حق اولاد، جریان رعایت حق والدین، حرمت حقوق والدین و مانندان، اینا جزء حکمت است. در جاهلیت یه سلسله کارهایی میشد که الان بعید الغیب بودن اونها روشن است. یه سلسله جاهلیت هایی هم در عصر نو حاصل است که اینها برای بعضی ها جاهلیت بودن اونها روشن است و برای بعضی ها هم روشن می شود. در جریان قتل نه اولاد فبود بلا تقتل اولادکم که این در سه فصل ارائه می شود که دو فصلش در سوره مبارکه انعام اشاره شد، یه فصلش هم در سوره مبارکه تکویر مطرح است که از الموعودتو سئلت به ای ذنبن قتلت، و همچنین در سوره مبارکه نحل. اون چه که در این سوره یعنی سوره اسراء بیان شده است مشابه اون فصل دوم سوره مبارکه انعام است. در سوره انعام اون قتل‌های سفیهانه را که بچه‌ها را قربانی بت‌ها می‌کردند تحریم کرد که قتلوا اولادهم سفهن به غیر علم، این سفاهت است. بخش دیگرش هم کشتن فرزندان بود در اثر حراس از فقر و گرسنگی. اونجا فرمود بلا تقتل اولادکم من املاقین، که این من برای تعلیل است. اینجا هم که فرمود لا تقتل اولادکم خشیت املاق معادل فصل دوم سوره مبارکه انعام است، نه فصل اول که قتل بچه ها را به عنوان قربانی بت ها تشبیه کرده. در اینجا فرمود این خطأ کبیر است. گفتن بین خطأ و خطأ فرق است، چنینی که بین خطأ و اخطأ فرق است. البته این فرق غالبی است، گاهی ممکن است هر کدام از اینها در جای دیگر استعمال بشود، ولی بین خطأ و خطأ فرق است. اون اخطأ که فعل افعال هست از خطأ مشتق است نه از خطأ. خطأ آن است که انسان کاری را اراده کرده است که اون کار بد نیست، ولی اشتباهاً در مقام فعل برخورد بدی شد، مثل قتل خطأ. خط آن است که از اول قصد کار بد دارد. در جریان فرعون فرمود کار فرعون و درباریان فرعون خط است، اینا خاطئند. قتل اولاد خط است. برادران یوسف اقرار کردند که ما خاطئ بودیم. اون خاطئ بودن برادران یوسف که حضرت را به شاه انداختن، خاطئ بودن درباریان فرعون که اینجور بنی اسرائیل لا یذبحون ابناءهم ذبح میکردن، خاطئ بودن
کسانی که خشیت املاق فرزندانشون را میکشتن از خطع است که فرمود ان قتلهم کان خطعا کبیرا. اما اگر کسی اراده کار خیر داشت یا اراده مباح داشت ولی یه برخورد بدی پیش آمد، اون میشه خطا، که قتل خطا همین است. تو بحث‌های قتل خطا در سوره مبارکه نساء که من یقتل مؤمنا متعمدا کذا اما خطا حکمش چیست، اونجا مشخص شد که اگر فعل به فاعل اسناد پیدا کرد که فاعل اراده داشت کاری رو انجام بدهد منتها در عمل موفق نشد، به جای اینکه کار را در موضع الف انجام بدهد در موضع با ناخواسته انجام داد، این فعل به این فاعل اسناد دارد. فعل اگر به فاعل اسناد داشت این نحوه اسناد یا عمد است یا شبه عمد است یا خطر که با به حدود و دیات عهده‌دار این کارند. اما اگر فعل به فاعل به هیچ وجه اسناد نداشت، مستند نبود به فاعل، به این شخص و این شخص مورد فعل بود نه مصدر فعل، این فعل مال او نیست، نه عمد است نه شبه عمد نه خطا. اگر یه رانندهی برابر اصول رانندگی داره راه خودش رو با سرعت مجاز می رود، یک موتور سواری، دوچرخه سواری، عابد پیاده رعایت نکرد، خودش به اتومبیل زد و آسیب دید و کشته شد، این قتل نه عمد است نه شبه عمد نه خطا، اون راننده هیچ بدهکار نیست، چون این راننده و اتومبیلشون مورد فعلا نه مصدر فعل. اما اگر راننده یا عمدن یا شبه عمد یا خطا اراده کرد که این راه را با این سرعت برود در حالی که نباید میرفت و در معرض رفت و آمد عابران و امثال عابر بود، این میخواست به جراح خود ادامه بدهد ولی به دیگری برخورد کرد و زد، این فعل به این فاعل اسناد دارد. وقتی فعل به فاعل اسناد داده شد، باید کارشناس باید مشخص کند که عمد بود یا شبه عمد یا خطا. فتحصل اگر فعل منقطع الارتباط بود از شخص، این شخص میشه مورد فعل نه مصدر فعل، اینجا نه عمد است نه شبه عمد نه خطا و هیچ بدهکار نیست. اما اگر فعل به فاعل اسناد داده شد، کارشناس باید مشخص کند که به کدام نحو از انهای سگانه اسناد دارد، این میشه خطا. پس در جایی که شخص مصدر فعل است احد انهای ثلاثه مطرح است، اونجا که مورد فعل است نه عمد است نه شبه عمد نه خطا، این مال خطا که اخطأ از این خطا مشتق است نه از این خط. اما اونجا که نه اصلا قصد کار خلاف دارد، اینو میگن خط، و خاطع بودن از این مشتق است. لذا بین خاطع و مخطی گفتن فرق است. البته همونطوری که در اول اشاره شد، گاهی ممکن است این فرق را رعایت نکنن، و اما از در فقه و لغوی بین خطا و خط فرق است اولا، و بین خاطع و مخطی فرق است ثانیا. در اینجا فرمود قتل فرزند خطئ کبیر است، همین خط باعث شده است که در مواردی از کسانی که گرفتار چنین خطئ کبیرن به عنوان خاطع یاد بشود. در سوره مبارکه یوسف آیه 97 به این صورت آمده است: قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. اعتراف کردن، بعد طلب مغفرت میکنن و این خاطئ از همون خطع است که در اینجا آمده خطع کبیر است. چون که درباره جریان فرعون هم به این صورت آمده است که کار فرعون خطع بود، اینا خاطع بودن. آیه 8 سوره مبارکه قصص این است که ان فرعون و هامان و جنودهما کانوا خاطئین. این خاطئ از اون خطا نیست، از این خطع است که معصیت کبیر است، با تعمد هم سازگار است. مشابه این هم در موارد دیگر خطع به کار رفته، چه این که در سوره مبارکه احزاب در برابر خطر خطه را که قابل بخشش است ذکر کرد و اخطأ که از خطأ مشتق است او رو اونجا به کار برد. آیه 5 سوره مبارکه احزاب این است: و لیس علیکم جناح فیما اخطأتم ولکن ما تعمدت قلوبکم و کان الله کذا و کذا. فتحسره که بین خطأ و خطأ فرق است، بین خاطئ و مخطئ فرق است. احیانا ممکن است این فرق رعایت نشود و احدهما به جای دیگری استعمال بشود، ولی فرمود به کان قتلشون خطأ کبیر است. یه وقت است کسی اراده بد دارد ولی کارش کار خوب است، یعنی قبح فاعلی دارد با حسن فعلی، این خواست یه مؤمنی را از پا در بیاورد، اتفاقا تیرش به یه منافق خورد، فعلش حسن است، فاعل قوی است، این شخص رو اراده بدی که داشت مؤاخذه می شود ولی رو کار خوبی که اتفاق افتاد پاداش نمی گیرد. بر اساس انما الاعمال بالنیات، بر اساس یحسب الناس و یحشر الناس علی نیاتهم، مانند آن به این شخص پاداش معنوی نخواهند داد. خب فرق نمی کنند، مورد قبول ماشیه هاست. این چنین نیست که اینها مستحضرید که عدالت شرط نیست، بساقت شرط است. لذا در جریان سماعه و امثال سماعه روایاتشون کاملا مقبول هست، با اینکه اینا شیعه امامی و دوازده سرش تنه، این که بگن موثقه سماعه و موثقه سماعه سرش همینه دیگه. فتحی ها این چنین است، اگر یک کسی موثق بود روایت او نقلی و حجت است. اگر ما خواستیم به کسی اقتدا کنیم گفتن عدالت شرط است، اما اگر خواستیم گزارش کسی رو قبول کنیم وثاقت کافی است. وثاقت در شیعه و سنی هست، حالا تو عدالت مشکلی است. البته از سماعه و امثال سماعه که روایاتشون مقبول است، با اینکه بخشی از اینا فتحیان، سرش همین است که بر اساس خذو ما رووا و دعوا ما رأوا، اینا چون موثقن و غیر امامیان رأیشون معتبر نیست ولی روایتشون معتبر است. البته از این جهت بود بررسی کرد که در این کار ثقه هستن یا نیست. خب فرمود این قتلهم کان خطئاً کبیر. بعد یک از حکمتهایی که ذات اقدس اله اونها را اینجا مبسوطاً ذکر میکند، بعد در هنگام جمع‌بندی در همین سوره مبارکه اسراء آیه 39 میفرماید ذالک مما اوها الیک ربک من الحکمه، این است فرمود بلا تقربوا الزنا انه کان فاحشتن و ساء سبیلا، فرمود نزدیک این کار نشید. عمل وقتی خیلی قبیح باشد، خیلی منشأ خطر باشد، میگن نزدیک نشید. اگر نه یه خطر عادی داشته باشد، میگن این کار را انجام ندید. فرمود نزدیک این کار نشید، برای اینکه این جزء کارهای فحشا و قبیح و زشت است. یک راه بدی هم هست، راه بد یعنی پایانش سقوط دیگه. خیلی مهم است در جریان سوره مبارکه انعام که بحثش قبلا گذشت، اونجا هم همین کار شده است. آیه 151 سوره مبارکه انعام همینطور بود، فرمود ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. سرش همین است که این فحشا مثل قتل نفس است، از بعضی از جهات ممکن است از او زشت‌تر باشد. مسئله فحشا را قرآن در ردیف توحید ذکر کرد، در ردیف قتل نفس ذکر کرد و مانند آن. بعدم فرمود این عفاف حکمت است و این زنا برخلاف حکمت است. برهانی هم که ذکر کرد فرمود این فحشاست و راه بدی هم هست. سرش این است که مهمترین کاری که انبیا کردن علیهم السلام ضمن مسئله توحید از یک سو، معرفی جهان از آغاز تا انجام از سوی دیگر، مهمترین کار انبیا اینه که انسان را به انسان معرفی کردن که انسان چیه، با با کی مربوط است، در چه حد باید باشه، از کجا آمده به کجا میره. به وجود مبارک است امیر سلام الله علیه عرض کردن چرا اینقدر خدا رو دوست داری؟ گفت این راه فرشته ها رو برای من انتخاب کرده، یه برنامه برای ملائکه و انبیا قائل شده، همون برنامه رو من داده، من چرا رو دوست نداشته باشم؟ این تو نهج البلاغه، در این تمام نهج البلاغه که اون سعی اون بزرگوار و محقق مشهور باشد، چون همه کلمات نورانی حضرت مفید است، اختصاصی به نهج البلاغه معروف ندارد. نهج البلاغه که سید رضی رضوان الله جمع آوری کرده مستحضره که کتاب حدیث نیست، لذا از هر خطبه نورانی و حضرت اون 5-6 جمله آهنگین که فصاحتش بیشتر، بلاغتش بیشتر، لغت و ادبیات شفافتر است، اونا رو انتخاب شده نقل کرده. ولی از نظر اینکه کلام معصوم نورانی است که فرق ندارد چه آهنگین باشد چه نباشد، این تمام نهج البلاغه که اون بزرگوار سعی مبلغش مشکور باشد، همه فرماشات نورانی از تعمیر رو جمع کرده و برای همه شما آیون لاقل مباحثه یکی دو صفحه در روز لازم است، یعنی پایان سال یک دور نهج البلاغه باید در دست شما باشد. دیگه نگید حالا کتابی است عمیق و مشکل، این کتاب را آدم مطالعه میکند رو با ترجمه، بعد هم در یک دفترچه مشخصی و موضوعات مراجعه میکنید که اگر خواستید تحقیق کنید متوجه میشید که در کدوم خطبه، در کدوم نامه، در کدوم حکمت این فرمایش از حضرت فرموده، بعد میرید روش پژوهش میکنید. ولی اصلش یک طلبه شیعی حتما باید یک دور نهج البلاغه در دستش باشه که هر جا خواست مراجعه کنه ببینید که حضرت چی فرمود. این دیگه هم بحث انتخاب میکنید، روزی دو صفحه یه صفحه با هم مباحثه میکنید، رو در حد ترجمه مثل خوندن قرآن. واقعا اینها معادل قرآنن، اینی تارکون فیکم و سغل این کتاب الله به حضرتی، این طور نیست که حالا فرماشی اینها در حدی امر عادی باشه بود، اینها تاریتل به قرآن است، نور است، مفید است، حکمت است. وجود وارکه از تعمیر در همین بخش پایانی تمام نهج البلاغه آمده است که خب من چرا خدا دوست نداشته باشم، برای که اون راه ملائکه را به من نشون داد، من اگه بخوام فرشته بشم میتونم، راه انبیا رو به من نشون داد، راه اولیا رو به من نشون داد، من رو به من معرفی کرد. حالا بنگرید ببینید غرب در چه آلودگی به سر میبرد و اسلام انسان رو به کجا برده. همین جریان حرمت زنا و وجوب عفاف و حجاب که در اینجا به عنوان حکمت الهی معرفی شده است، نه تنها اون زنا به عنوان اینکه فحشا و عفاف و سا سبیل است ذکر شده، بلکه عفت حکمت از ذالکه من ما اوها الیک ربک من الحکمه. یعنی این حکمتی نیست که خود حوزه و دانشگاه بتونه سر در بیاره، این حکمت رو ذات اقدس اعلی باید بیان کنه. بیان و ذالک این است که انسان باید بمونه، چون انسان رو نیافریدن که منقرض منقطع الاخر بشه، سفرن یه آدم و حوای خلق بشه باید منقرض بشه، این نسل باید بمونه. این یک موندن انسانیت انسان مثل فرشته ها نیست که اونها باقی به شخص باشن. فرشته نمی میره مگر اینکه ذات اقدس اله در اون نشأه آخر با اینا یه حساب خاصی داشته باشه. اینا مرگ بردار نیستن، اگه مرگ بردار نیستن نیازی به نکاح ندارن، نیازی به زاد و ولد ندارن، نیازی به ابقاء نسل ندارن. ولی انسان اونچنون نیست، انسان باید بمونه. پس انسان از این جهت مثل فرشته نیست که قائم به شخص باشه، انسان محفوظ به نوعه. از این جهت که محفوظ به نوع است محتاج به نسل است، در این جهت یه سبقه حیوانی داره، حیوانات هم بالاخره باید بمونن. یعنی این گوسفندا باید بمونن یا نمونن، گاوها باید بمونن یا نمونن، این دامها باید بمونن یا نمونن. اگر دام باید بمونه باید ازدواج کنه، انسان هم اگر بخواد بمونه باید ازدواج کنه. اما انسان اون سبقه ملکو که دارد میخواد فرشته بشه. انسان مثل یک دام نیست که نسل گوسفندان محفوظه، نسل انسان هم محفوظه، ملائکه هم به شخص محفوظن. انسان میخواد بمونه، یعنی جامعه انسانی بمونه، مثل ملک بمونه یا مثل دام. اون که انسان رو برده تو آزمایشگاه موش، مقام شامخ تبابت رو پایین آورده، به حد بیتاری رسونده، هرچی که آزمایشگاه موش میده اینجا جواب میده، این خیلی بین انسان و موش فرق نمیذاره، چه حلال چه حرام. هر آزمایشی که در آزمایشگاه موش بازوخ گرفته درباره انسان هم همون معامله میکنه. حالا این مال از راه ربا بود، از راه حرام بود، از راه قصبی بود، با مشروب بود، با الکل بود، اینا برو فرق نمیکنه که. این مقام شامخ تبابت را پایین آوردن است، این انسانیت را به حد دام رسوندن است، مشترک بین دام و حیوان درست کردن است. مانند تمام بحث های انبیا اینه که انسان که میخواد بمونه، این نوع که میخواد محفوظ باشه، مثل فرشته موندنی است یا مثل دام؟ تمام فرق اینه. ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه وسلم فقط ما میخوام انسان را نگه بداریم اونجوری که فرشته میمونه، نه اونجوری که دام میمونه. فرمود ان نکاح سنتی، من تزوجه فقط احرز نصف دینه. این رو از منظر ملکوت دارد به این ازدواج نگاه میکنند. این چه کار دارد به ارضای غریزه و جمع شدن نر و ماده؟ فرمود 50% دین با تشکیل خانواده حل است. خب این نگاه کجا؟ اون نگاه اجتماعی نر و ماده کجا؟ این که شما میبینید غرب الان به این صورت افتاده است، نه مهری در او هست، نه عاطفه در او هست، نه انسانیت در او هست، یه دام متمدنی است، یه باغ وحش منظمی است. این برای آن است که اینا این اصول را رعایت نکردن. شما الان بررسی میکنید، برای شما این امر تعجب برانگیز است و شگفت آور. یه ملتی 60 سال آواره است، تو اون اردوگاه به دنیا میاد، تو اردوگاه زندگی میکنه، تا اون اردوگاه میمیره، از وطنش اینو دور کردن. حالا این 4 تا سنگ دستش هست، دارد از خودش دفاع میکنه، میگن این تروریست وضع فلسطین. این دیگه اینا میگن ما اینجا بودیم، شما آمدید، ما که از جای دیگه نیامدیم که. اون قبلا هم برسون رسید، اینا که مسلمانن که از جای دیگه نیامدن، اینا آبایشون مسیحی بودن، یهودی بودن. بعد وقتی اسلام وارد این منطقه شد، اینا اسلام رو پذیرفتن، مال همین سرزمینن. مثل که ما پدرانمون زرتشت بود، وقتی اسلام آمد ما قبول کردیم، ما که از جای دیگه نیامدیم ایران که. نمیشه با چون مسلمانی ما را از ایران بیرون کنن که بگن چه جای زرتشتی است. خب ما هم آبای بون زرتشتی بود، ما هم ایرانی بودیم، ما هم ایرانی هستیم، منتها ما اسلام را قبول کردیم تو سرزمینی. اینا که از جای دیگه نیومدن که. خب اینا با سنگ دارن از خودش دفاع میکنن، میکنن تروریستن. چه جور میشه یه جامعه 60 سال این جور ظلم را ببینه و برای یده واقعا جا افتاده که اینا تروریستن و حالشون نمیشه؟ سرش این است که اینها واقعا مثل دام دارن زندگی میکنن. ازدواجشون رو بنگرید ببینید چیه. و این که ما میدید ما این روایات میبوسیم، برای این که واقعا اینا ما رو آدم کردن. حضور بارک پیغمبر فرمود که ما نمیخوام نر و ماده با هم جمع بشن که. ما میگیم ان نکاح و سنتی، من رغب ان سنتی لیس منی، میگیم من تزوجه فقط احرز نصف دینه. اینا دوتایی جمع میشن، نصف دین رو این حفظ میکنه، نصف دین رو اون حفظ میکنه، خانواده میشه محفوظ. اونا شرکت سهامی دارن، یعنی نصف حقوق رو زن میده، نصف حقوق مرد میده تا شکمشون تامین بشه. الان ازدواج در غرب همین شرکت سهامی دیگه. میگن ما دوتایی با هم کار میکنیم، زندگی ما تامین میکنیم. این کجا اون کجا؟ ما فقیهان زیادی دیدیم، همه ما بالاخره قرآن رو میبوسیم، اما الان کتاب حدیث رو کسی ببوسی و رو سر بذاره؟ ممکنه دیگران این کار کرده باشن. ما فقط از سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی دیدیم. ایشون وقتی این کتاب حدیث تدریس میکردن، این کتاب حدیث میبوسیدن رو چشم داشتن مثل گرن. گفت اینا ما رو آدم کردن. وقتی همین حرفای قرآنیست وسیله روایت ما رسیده دیگه. فرمود شما یه شرکت سهامی دارید، نصف حقوق زن میگیره، نصف حقوق مرد میگیره، میخواد زندگی تو تامین کنید، مسکن و شکم ولا غیر. خب مگر حیوان در آشیان سازی غیر از این است؟ شما ببینید اون کسی که از طرف آفریدگار ما آمده، از منظر ملکوت دارد به این ازدواج نگاه میکند که ما هم مثل فرشته ها بمونیم، نه مثل گوسفندا. فقط من تزوجه فقط احرز نصف دینی، اینم نصف دینش حفظ میکنه، اون زنم نصف دینش حفظ میکنه، 100% در بید خانواده این دین میشه محفوظ. اما وقتی غرب میرید میگید نصف هزینه رو من میدم، نصف هزینه رو شما میدید، کل مسکن و کرایه مسکن و کرایه رفت و آمد و سیر نقلیه و بعد شکم و لباس تامین میشه. این کجا اون کجا؟ فرمود این حکمت هست. ما که نمیخوام شما مثل دام بمونید. این بیان نورانی هست تعبیر. فرمود که خدا میخواد من مثل فرشته بشم، چرا دوست نداشته باشم اون رو؟ فتحصله که ازدواج برای بقای نسل است. که اگر ازدواج نباشه نسل منقرض میشه. اما نه نسل طبیعی که در دام هاست، بقای فرا طبیعی که در فرشته هاست. ما میخواهیم بمانیم اونجوری که فرشته میمانند. لذا العلماء و باقون ما بقیت در بقیه هم همینطورن زندن. این نسل زنده است. همون اغزو تبرسو ابناکو مجدا، اینا با مجد و کرم زندن. فبود این کار رو نکنید. پس این غریزه برای اون نیست که انسانی رو بیراه صرف بکند. این حکمت است. تشکیل خانواده، داشتن همسر، داشتن فرزند، این حکمت است. بخواهید این سرمایه را بیجا مصرف بکنید، این فحشاست و بیراه رفتن است. انه کان فاحشتن و ساء سبیلا، راه بدی. مطلب مهم آن است که فرمود شما باید بمونید یک، نسلتون باید بموند دو، هر دو زحمت دارد سه، من مزد زحمت شما را هم به شما میدم چهار. با اینکه خسته میشید، انسان که مثل دام نیست که غذای او در سفره طبیعت مثل علف آماده باشد، که هم تهیه مواد اولی دشوار است، هم ساختنش و پرداختنش و طبخش دشوار است. فبود این کار را که میکنی، مزدی که من به تو میدهم لذت خوردن است. این رو حکیم از این حکمت استخراج کرده. فبود این لذت غذا خوردی مزد اون باروریه. انسان اگر از خوردن لذت نبره که به دنبال طبق غذا نمیره. این بیچاره خیال میکنه غذا میخوره برای اینکه لذت ببره، در حالی که حکمت میگوید یه لذت مختصری در فضای دهن به تو دادم، مزد این کار کریه. من نمیخواد بمونی، اگر باید بمونی باید غذا بخوری. تهیه غذا هم کار سختیه دیگه. مزدش همین لذتیست که بیاری، از دیدنش، از بویش، از سایر جهات محصولاتش لذت ببریم. مهمترین لذت هم لذت زائقه است. اما اینقدر نخور که به این دستگاه گوارش آسیب برسونی. این همین که تو فضای زائقه است لذیذه، وگرنه بالا بیاد بدبوز، پایین بیارم بدبو. اینقدر نخور. اینی که دین دستور داد وقتی احتیاج به غذا ندارید کنار سفره نرید، یه لقمه مونده سیر بشید پاشید، نذارید این شکم پر بشه. هیچ آدم پر شکمی عالم و ملا نخواهد شد. لن تجتمع الفتنه و البتنه، آدم بطین پرخور که همیشه سیر میشه، این ممکن نیست ملا بشه. این بیان نورانی است، امیر است. فتانت با بتانت جمع نمیشه. آدمی که همیشه شکمش سیره، این خوشفهم در نمیاد. خب اینا رو به ما گفتن. فرمود مگه چقدر باید بخوری؟ اکثر بیماری ها مال دست و گوارش دیگه. حالا تصادف و علل عوامل دیگه هم هست، ولی 80% بیماری مال پرخوری و بدخوریه. فرمود اون مقداری که لازم است بخور، بقیه رو نخور، برای اینکه این برای اینکه بمونی باید غذا بخوری. این مال این. تشکیل فرزند، اولاد، تشکیل خانواده کار دشواری است. یه لذتی در وقا گذاشتن، این مزد اون باروری و کارگری است. این خیال کرده که نکاح برای همون لذته. این کجا اون کجا؟ حالا معلوم شد چگونه اینا حکمت است. فبود شما باید بمونی مثل فرشته بمون. این لذت وقا برای اینکه مزد باربریش تحمل بکنی. بعد اون عاطفه، اون مهر در عمودین هست. انسان واجب است که عمودین خود را حفظ بکنه، و عمودین واجب النفقه او هستند، آباب و اجداد و جدات و امکزا، اولاد و احواد و اسباط و کذا و کذا. این عمودین رو باید حفظ بکند، این اصول خانوادگی باید محفوظ بماند. شما الان میدید غرب گرفتار قطع نسل شده است. کشور اونا کشور جوان نیست، جایزه قرار میدن، میگن هر کس بچه بیاره ما اینقدر به اون میدیم. این من مکتب کجا؟ اون مکتب که بچه قرة العین است اون کجا؟ بچه ثمره فؤاد است، محبوب دلهاست. همین بچه که محبوب دلهاست حاضر نیست پدر و مادر رو به خانه سالمندان بفرسته. اینا چون برای گرفتن جایزه بچه دار میشن، خب این رو میدن مهد کودک. اون روز به عرضون رسید از این طرف مهد کودک ساخته شد، از اون طرف خانه سالمندان، اصول خانوادگی هم قطع شد. خب اگر ما رعایت نکنیم دستوراتمون رو، معاذالله همینطور میشه دیگه. اینا فرمودن که استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. الان شما تعجب نکنید جریان فلسطینی ها رو یده میگن تروریست، یعنی که این اصلا اون مجاری ادراکش ختم الله و علا غروب هم و علا سمع هم و علا افسار هم و بسته شد. بنابراین اولاد را یه جور، نه حفظ نسل را یه جور دیگه. قرآن بگد میگه حکمت است. فبود اون چه که عنصر محوری خانواده را تشکیل میدهد این است که خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. مسئله جهیزیه مهم نیست، مسئله مهریه مهم نیست، عمده محبت است و رحمت. دوستی اگر عاقلانه باشد زندگی هرچی بالاتر آمد اساس خانواده محکمتر می شود. دوستی اگر بر اساس غریزه باشد سن هرچی بالاتر آمد افت کند و این افت ارتباط آفتی برای خانواده است. و جعل بینکم مودتا و رحمه. فمود زنا یه لذت کاذبه دارد. انه کان فاحشتا و ساء سبیلا بیراه رفتن است. نسبت به کسی که آزاد باشد زن حر به اصطلاح تعبیر به زناست. نسبت به کنیزان قرآن تعبیر به بغا میکند. بغات همین این زنات زانیانند. اون تا حالا ممکن است یکی در جای دیگری هم به کار برر کدام از اینا، ولی اصطلاح قرآن کریم درباره زنهای آزاد همین فحشاست زناست. درباره کنیزان تعبیر به بغاست که فرمود ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحسنا. آیه 33 سوره مبارکه نور این است و آتوه من مال الله الذي آتاكم ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحسنا. حالا این از در فقه لغوی است که اگر کنیز آلوده بشه میگن جز بغا کرده و اگر حره آلوده بشه میگن زنا کرده. این مسئله زنا در جاهلیت یک ننگ رایج بود و یک فحشای رایج بود، ننگم نمیدونستن. ذات اقدس الهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود این زنهایی که میان بیعت میکنن باید که از مواد تعهدشون این باشه که تن به این آلودگی ندن. در سوره مبارکه ممتحنه وقتی که آیه 12 شرایط تعهد زنهای با ایمان را ذکر میکند و فرماید یا ایها النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن بالله شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن. اونجا هم قتل اولاد جزء گناهان رایج جاهلیت بود، زنا هم جزء گناهان رایج جاهلیت بود. فرماید اینا با تو متن این قرارداد بیاید. فرماید اینا حکمت است، این عفت حکمت است و جامعه را اینا حفظ میکند. بنابراین نه اینکه زن و مرد با هم جمع میشن برای اینکه دوتایی بتونن هزینه مسکن و پوشاک و خوراک فراهم بکنن. اینکه ببینید در دوران سالمندی قلاد سگ یا گربه به همراه دارن برای اینکه نمیدونن که این عاطفه را با چی باید تأمین بکنن. به جای نوه یه دونه سگ همراهشونه، یه دونه گربه همراهشونه. چرا دیگه؟ با مردها هم همچنین است. در سوره مبارکه فرقان هم وضع همین مردها را ذکر کرده، بندگان خدا را اینچنین گفته، اونم تعهدهای کذا و کذایی را سپردن. منتها در جریان مردها و زنها مشکل اساسی این است که تا اون سوره مبارکه مائده یا سوره مبارکه نور اینا فرق داشتن. در جریان سرقت غالبا از طرف مردها این کاریست، یه جرأت بیشتری میخواد، جربوزه بیشتری میخواد، یه جسارت بیشتری میخواد، یک شجاعت بیشتری میخواد، یه نترسی بیشتری میخواد. اونجا اسم مرد رو اول میبرد، از سارق و سارقتو فقط و ایدیه هما. اما در جریان زنا چون جاذبه از اون طرف است، از اون طرف مأمورا شروع میشود و بود از زانیتو و از زانی فیلدو کل واحد من همهت الجلده. سرقت قسمت مهم از مرد شروع میشه، زن پیروی میکنه. اون فحشا قسمت مهم از اون طرف شروع میشه، مرد رو به دنبال خودشون میکشن. این تفاوت جنسیت هست البته، ولی هر دو کار یکسان است، فرق نمیکنه. خب در این قسمت فرمود به این که ولا تقربوا الزنا، نزدیک نشید، انه کان فاحشتن و ساء سبیلا، راه بدی است. اما اینکه گاهی سوال میشه اگر روزی خدای سبحان نامتناهی است با اینکه جهان طبیعت محدود است، ما کجا بتوانیم بفهمیم که روزی خدا نامتناهی است؟ مخزن الهی که مجردات در اونجا هستن که خب این نامتناهی است. اما این رزق ظاهری به اراده الهی وابسته است. یه انباردار و اساس باغ و کشاب مزرعه خودش نظر میده، ولی ذات اقدس الله بر اساس اراده نظر میده. هر چی او اراده بکند حاصل میشود. اگر چون چه ارزاق به اراده الهی وابسته است بهرم میشه نامتناهی، وگرنه انبار فیزیکی در اونجا نیست، ما بگیم این انبار متناهی است. که این به مطلب مهمی را که ذات اقدس الهی را به عنوان حکمت ذکر کرده است، همون ناموس زن یه امانت الهی است. بعضی از امانت هاست که مشترک است، بعضی از امانت هاست که فقط مخصوص ذات اقدس الهی است. قصد یعنی حرمت احترام به شخص مؤمن، این جزء حقوق الهی است و مشترک هم از خدای سبحان انسان را هم در اینجا ذی‌حق کرده است و هیچ کسی حق ندارد که خودش بکشه، برای اینکه چون این نفس ما، جان ما و این حیات ما به عنوان امانت به ما داده شد، تملیک نکردن که ما بگم الناس مسلطون علی اموالهم و علی انفسهم، یعنی هر شخص بتونه به جان خودش ضرر برسونه، هر شخص بتونه خودش انتحار بکنه، بکشه، دست به خودکشی بزنه، این چنین نیست. این انفسهم در برابر همین شؤون عادی است. این جان و حیاتی که خدای سبحان ما داد، این امانت است. ما نمیتونیم این امانت از بین بریم. ولی اگه کسی این امانت رو از ما گرفت، عضوی از اعضای ما رو از بین برد، چشم را یا گوش را نزد، یا اصل حیات را برد، اگر عضو را برد که خود ما مادامی که زنده این میتوانیم عفو کنیم، اگر اصل حیات را برد که ولی دم میتواند عفو کند، این یک امانتی است که ذات اقدس اله حق عفو را به امین داده است. اما جریان ناموس، جریان ارز زن، این یه امانت محض است. این چنین نیست که حالا اگه کسی زن راضی شد یا مرد شوهر راضی شد یا اعضای خانواده راضی شدن، این شخصی که آمده حد که ارث کرده این معفو باشه. این زن آمده گفته من تجاوز به عنف شده، من حالا از پرونده صرف نظر کردم، این به درد غرب میخورد، کی رو مثل مال میدونه، اما به درد محکمه اسلام که نمیخوره. که این ناموس زن که مال زن نیست بگه من بخشیدم. که اگه کسی تجاوز به عنف کرده حکمش اعدامه. حالا اگه همه اعضای خانوادی بگن که ما بخشیدیم، خب مال اونا نیست. اگر کسی بخواهد مثل فرشته بشود باید راش مواظب باشه، این مثل مال نیست یا حتی مثل خون نیست. لذا ممکن است زن پیغمبر کافر باشد، مثل اینکه زن نوح کافره بود، زن لوط کافره بود، این ننگ نیست. اما ممکن نیست زن پیغمبر آلوده دامن باشه. در سوره مبارکه نور در جریان عفت نسبت به اون زن، با این که بالاخره اون زن در برابر است امیر اون کارهای جمل و اینا رو راه اندازی کرد، ذات اقدس الا در کمال قدرت به شهامت از اون زن دفاع کرده که این حرف این چنین نیست، این عفت است، این اکار عظیم است. چرا شما ساکت شدید؟ این تهمت شهیدی در حرف نزدید، این افك عظیم است، این بهتان عظیم است، این نمیشود. همین منافقان که نتوانستن پیغمبر صلی الله علیه و سلم را ترور کنند، دست به اون بی‌عفتی زدن که به امور خانوادگی او اهانتی وارد کنند. همین منافقی اینا هیچ چیز رو شرم نداشتن. اما خدای سبحان در سوره مبارکه اسراء، در سوره مبارکه نور کاملا از این موضوع دفاع کرده که این یه امر عادی نیست، این کفر نیست که حالا ما تحمل کنیم. در سوره مبارکه نور آیه 14 و 15 به بعد این از اتلقون و برسنتکم و تقولون و افواهکم ما لیس لکم به علمون و تحسبونه حینا و هو عند الله عظیم و لولا استمعتم قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم. چرا این حرف نزدید؟ چرا نگفتید این بهتان عظیم است؟ مگه میشه زن پیغمبر آلوده باشه؟ بله کافر هست، کفر ننگ نیست. این لوط بود که زنش کافره بود، اون نوح بود زنش کافره بود، میری جهنم. اما آلوده دامن بودن ننگ است و این به حرم نبوت آسیب میرسونه. هذا بهتان عظیم. یعظکم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان کنتم مؤمنین فیبین الله لكم الآیات والله علیم حکیم. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرة والله یعلم و انتم. چندین آیه است درباره همین موضوع. بنابراین مسئله ناموس امانت الهی است، یک، و هیچ حق گذشت درش نیست، دو. از اینجا معلوم می شود که عفت حکمت جامعه است. به انسان بخواهد بماند تا عفیفانه و حکیمانه ازدواج نکند مثل فرشته مندنی نیست، مثل دام ماندنی است. بله، نسل این بشر هم محفوظه و نسل اون دام هم محفوظه. اعوذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمد لله رب العالمين.